بسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم. برنامه‌ای به پاس احترام به همه شهدا و مادران و همسران عزیزشون. روایت عشق، روایت زندگی شهداست از زبان زنان نمونه و فداکار.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
مهمون خانم توسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم. شهیدی که در اوج جوانی از خواسته های دنیایی گذشت و امروز شهید مدافع حرم لقب گرفته. خوشا به سعادت چنین جوانایی و مادرانی که در دامانشون چنین گلهایی رو پرورش دادند. در همین ابتدای برنامه خانم توسی از دلبستگی‌های محمد رضا برامون میگه. دلبستگی‌های یه جوان امروزی.
محمد رضا به دو چیز خیلی علاقه داشت، علاقه شدید. یکی موتورش بود، یکی موهاش بود. یعنی واقعا ساعت‌ها وقت می‌ذاشت که موهاش رو اتوی مو بکشه. من یادمه که وقتی وارد اتاقش که می‌شدی، اون نشسته بود داشت اتوی مو می‌کشید به موهاش. و همسرم همیشه بهش می‌گفتش که وقتی در اتاق رو باز می‌کرد بهش می‌گفت چطوری خاله خانم. یعنی این جمله رو که همسرم بهش می‌گفت، بعد محمد رضا قشقش میخندید. یعنی تنها کارش همین خنده هاش بود، صدای خنده هاش بود که بلند میشد. از باباش خیلی هم خجالت میکشه سر اینکه داره اتوی مو میکشه. مثلا به دخترم یا مثلا به پسر کوچیکم میگفت مراقب باشید که بابا هر موقع اومد به من بگید. بعد ما هم بهش میگفتیم. یعنی مثلا وقتی که صدای ماشین همسرم رو میشنیدیم یا صدای اومدنش توی آسانسور رو میشنیدیم، مثلا صداش میگفت محمد رضا پاشو جمع کن. یعنی دیگه خودش متوجه میشد که بابا داره میاد، خجالت میکشید از باباش که این کار رو میکنه. یا به موتورش خیلی علاقه داشت. یه تونه موتور هونده 125 بود، ولی اینقدر عشق و علاقه به این موتور داشت. باش تصادف میکرد، میبردش تعمیرگاه، میبرد میشستش، میابرد. یعنی اصلا انگار با این موتورش یه رفیق جون در جونی بود با هم دیگه. و خیلی جالبه برای من که محمد رضا قبل از رفتنش خیلی راحت از تمام تعلقاتش گذشت، تعلقاتی که هر جوان میتونه تو این سن و سال داشته باشه، تعلقات دنیوی خودش، عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به دوستانش، عشق به همکلاسیاش، عشق به دانشگاهش، عشق به وسایلش، یا حتی عشق به موتورش، عشق به موهاش. محمد رضا از تک تک اینها خیلی راحت گذشت.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خیلی سخته که یه جوون بتونه از دلبستگی های دوران جوونیش دل بکنه. اینجور جوونا خیلی کم پیدا میشن، جوونایی که فراتر از دنیا رو میخوان، اصلاً پر پرواز گرفتن و روی این زمین خاکی دیگه جایی ندارن.
برای رفتن به سوریه اولین بار رفت ماهاش رو سربازی زد که اومد ولی اعزام نشد. یعنی حدوداً یک ماه بین اولین باری که میخواست بره و تا اون آخرین باری که دیگه قطعی رفت حدوداً یک ماه کشید. رفت ماهاش رو زد، کوتاه سربازی زد که بیاد ببرنش و اینا. حالا یه مسائلی بود که دیگه نشد بره، اعزام نشد. دوباره مثلا برای یک ماه بعد دوباره باز رفت ماهاش، دوباره در اومده بود، بلند شده بود، دوباره رفت ماهاش رو کوتاه کرد رفت. یا از موتورش خیلی راحت گذشت. یعنی محمد رضا به من گفتش که مامان من سویچ موتورم رو گذاشتم روی کتابخونه، دو روز دیگه یکی از دوستانم میاد و موتور من رو میخواد ببره، بهش بده موتور منو. بعدم بهش گفتم چرا، خب موتورت که همینجا هست. گفت نه مامان موتورمو بهش بده. گفتم آخه چطور شد؟ گفت ما اونا موتورمو بهش بخشیدم. مامان هیچ سوالی ازش نکنی که دوستم یه موقع خجالت بکشه ها، فقط این سویچ موتور از اینجا وردار بهش بده. بعد دقیقا سر دو روز اومد، یعنی محمد رضا روز چهارشنبه به من این حرف رو زد، روز پنجشنبه که اعزام شد، روز جمعه صبح بود، حدود ساعت 10 صبح بود، دوستش اومد که من حتی خیلی اصرار کردم که بیا بالا. بعد ایشون گفت نه من اومدم موتور محمد رضا رو ببرم. که بعد من بهش گفتم که چون بهم سفارش کرده بود که هیچی ازش نپرس مبادا دوستم خجالت بکشه، من فقط بهش گفتم که چی شد این موتور، یعنی همین از این دیگه حتی جمله دیگه هم سوال دیگه هم که نگفتم که مبادا صدقه به سوال بکنه کامل. گفتم که چی شد اینا؟ گفت محمد رضا موتورش رو به من بخشیده. وقتی این کلمه بخشش رو من دیدم بین جمله این دوستش و جمله محمد رضا واقعا مشترکه، دیگه گفتم کار خودش رو کرده دیگه، یعنی واقعا کنده از تعلقاتش. دیگه رفتم سویش موتور رو آوردم و بهش دادم، حتی یادم از بالکن انداختم پایین براش، این آقا گرفت و بعد موتور رو رفت آورد تا جلوی در کوچه. بهش گفتم آقا یه لحظه صبر کن. بعد گفت چیه؟ گفتم صبر کن. بعد رفتم کلاهشو آوردم، کلاهشو آوردم و که کلاه رو از همونجا بدم به من گفت نه حاج خانم محمد رضا کلاهش رو نگفته، فقط گفته موتورم، اگر میخواست کلاهشم به من بده کلاهشم میگفت، ولی من کلاهشو نمیبرم. که دیگه نبرد کلاه محمد رضا رو، موتور رو برداشت و رفت. یعنی میخوام بگم که محمد رضا خیلی راحت از تعلقاتش گذشت و چون خیلی راحت گذشت، خدا به این راحتی و قشنگی و زیبایی محمد رضا رو به خواسته دلش رسوند. یعنی واقعا به اون چیزی که عشق می‌ورزید خیلی راحت، البته شاید به نظر ما ظاهرا راحت بیاد، ولی برای محمد رضا برای رسیدن به این درجه خیلی به خودش سختی داد، خیلی زیاد.
دل ز دستم رفت و جان بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم توسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم که این مادر عزیز دارن عاشقانه های زندگی فرزندشون رو برامون روایت می کنن.
لحظاتی رو که محمد رضا از بچگی بزرگ می شد، یادمه که وقتی میخواست بچه که بود میخواست آب بخوره میگو بسم الله، یعنی اینقدر تندینو میگو من فقط سینشو میشنیدم. حتی پسر کوچیکم اینم همین خصوصیتو داشت، یا مثلا وقتی آب رو که میخورد سلام علی حسین اینقدر تند میگفت سلام علی حسین که اصلا، یا مثلا یه چیزای ریز کوچیکی که توی زندگیش محمد رضا رو آیت میکرد که ظاهرا کوچیکن، ولی همون چیزهای کوچیک محمد رضا رو اینقدر به عرش و به اوج رسوندش. مثلا نکاتی رو که خیلی برای محمد رضا مهم بود و من همیشه اینو از بچه‌ها می‌خواستم، همیشه بهشون میگفتم تو حرفام، بهشون میگفتم که من از شما هیچ چیزی نمیخوام، حتی نه شغل خوب میخوام، نه درآمد خوب، هیچ چی از شماها نمیخوام، حتی درس خوندن خوب هم ازتون نمیخوام، من فقط میخوام که شما اون چیزی که خدا بهتون گفته و اون چیزی که خدا بهتون امر کرده، امر خدا رو درست انجام بدید. یه موقع خدا هست بهتون میگه که این کار واجبه، باید انجام بدید، و یه موقع خدا هست بهتون میگه این کار ترکه، باید ترکش بکنید. یعنی انجام واجبات و ترک محرمات برای من تو زندگی خیلی مهمتر بود از خیلی چیزهای دیگه تو زندگی، و محمد رضا واقعا اینا رو با جون و دل رعایت میکرد. محمد رضا رو واجباتش خیلی حساس بود، یعنی سر نماز خوندنهاش، سر روزه گرفتنهاش اصلا شوخی با هیچ کس نداشت، یعنی در هر شرایطی بود باید، حتی اگه به سختی بود باید نمازشو میخوند، روزشو میگرفت. حتی یادمه که محمد رضا از سن 6 سالگی شروع کرد به روزه گرفتن، اولین سالی که روزه گرفت 6 سالش بود، یا 6 بود یا 5 بود، که در کل ماه رمضان یک روز رو روزه گرفت اون. و من یادمه که افطار ما جایی دعوت بودیم که ایشون نزدیک فکر کنم شاید 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بود به اذان مغرب، یک دفعه حالش بد شد و خونریزی کرد، یعنی فشارش بالا رفت، از دهانش و بینیش و از اینو مثلا خون زد بیرون، که اینقدر حالش بد شد که اصلا افتاد. من یعنی واقعا اینقدر تون هیئتی که بودیم ترسیدم. بعد یادمه که یه دفعه دوستم من گفت چیه، گفتم روزه است، بیارید چیزی تا من بدم بهش بخوره، که ایشون سریع آب و عسل آماده کرد که بریم بریزیم تو حلقش. این بچه تو با اون سنش دهنش اینقدر سفت بسته بود که نمیذاش ما این آب و شربت رو بریزیم تو دهنش. بعد که نذاشت، تو همین حول و ولا بود که ربنا رو گفتن و اذان رو گفتن، با گوشش وقتی صدای اذان رو شنید دهنش رو باز کرد، که بعد خورد اونو. بعد از 1-2 ساعت بلند شد و مثلا دیگه حالش جا که اومد و خلاصه اینا، بعد شروع کرد با من دعوا کردن. مگه تو نمیدونی من روزه بودم، چرا داشتی الکی جلوی خانوما زور میکردی آب بریزی تو دهن من؟ اصلا من برش توضیح میدادم که محمد رضا تو حالت بد شده بود، تو با اون وضعیت وقتی از دماغت خون اومد، از دهنت خون زد بیرون، من واقعا ترسیدم، گفتم خب تو اون حالت باید... نه تو اشتباه کردی، تو باید میدونستی من روزم، باید به اون دوستات میگفتی من روزم، اینقدر منو زور نکنن. چون من یادم لپاشو فشار میدادم که دهنش این باز بکنه که ما بریزیم توی دهنش، ولی خب ممانعت میکرد. بعد دیگه مثلا 7 سالش که شد بیشتر، هی تعداد روزه‌هاش بیشتر شد، یادم تشویقشون میکردم، 500 تومانی 1000 تومانی بهشون هدیه میدادم. بعد کم کم دیگه تا به روزه گرفتنهای دیگه سن تکلیفش، و که دیگه اصلا هیچ روزه‌ای ازش قضا نشد. من اینو بارها جاهای متفاوت عنوان کردم، محمد رضا توی وصیت نامش برای من نوشته که 5 روز روزه برای من بگیری کفایت میکنه، 20 تا نماز صبح بخونی بسه. ایشون 5 سال بود که به سن تکلیف رسیده بود، یعنی 5 ماه بهش روزه واجب شده بود و 5 سال بود که نمازهاش بهش واجب شده بود، و خیلی راحت میتونست مثلا بگه 5 ماه برای من روزه بگیر، یا مثلا 2 سال نماز بخون برای من، ولی اینقدر خودش مقید بود رو نمازها و اینها که اصلا هیچی غذایی نداشت، نه غذای نماز داشت، نه غذای روزه داشت. حتی اون 5 روزش هم مثلا 4 روزش مال اردویی بود که از طرف سپاه خارج از استان تهران رفته بود، همون تابستون سال قبلش، یعنی تابستون 94 رفته بود، تو ماه رمضان رفته بود. خیلی مقید بود و خیلی حساس بود روی این موارد خاص، یعنی روی انجام واجبات و ترک محرماتش خیلی حساس.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم. دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
حالا از خانم توسی خواستیم یه خاطره جالب از محمد رضا برامون بگه. خاطرات محمد رضا کم نیست و توی هر خاطره‌ای حتی جالب و خنده‌دارش یه هدف از این جوان دیده میشه. این خاطره رو بشنوید.
محمد رضا همه غذاها رو دوست داشت، همه چی رو میخورد غیر از بادمجون رو. بادمجون هم میخورد، یعنی من اصلا یه جوری بچه ها رو بار آورده بودم که سر سفره یه غذایی رو که میذاشتم بهش میگفتم باید بخوری، اگرم نمیخوری بلند شو برو از سر سفره و من دیگه چیزی دیگه ندارم به شما بدم. یعنی حتی حاضر نبودم عوضش بکنم، مثلا یه نون و پنیر بهش بدم. میگفتم اگه غذا رو واقعا دوست نداری بلند شو برو از سر سفره. این از بچگی این مدل باهاشون بزرگ شده بودن. تنها غذایی رو که محمد رضا واقعا دیگه مقاومت میکرد جلوی من بادمجون بود. میگفت من اصلا نمیدونم خدا این بادمجون رو برای چی خلقش کرده، اصلا این یعنی چی، این چه جور میوه‌ایه، چه جور سبزیجاتیه که ما باید اون رو بخوریمش. بعد سر سفره که من یادم وقتی مثلا یه موقع خورش بادمجون چیزی داشتیم مثلا من یه دونه براش میذاشتم، بعد میگم مامان ورش دار، میگفتم اگه یک بار دیگه بگی ورش دار یه دونه دیگه میذارم برات. و واقعا این اجرا میکردم، یعنی بیچاره دیگه دوتا براش میذاشتم. بعد برای اینکه از بس برای اینکه باز دل منم نشکنه، قبل از اینکه اصلا مثلا برنجشو شروع بکنه به خوردن و دوتا بادمجونو میخورد، چشماشو میبست دوتا بادمجونه رو میخورد. ولی واقعا با زجر میخورد، دوست نداشت اصلا، ولی من مجبورش میکردم مثلا باید بخوری، اینم یه نعمت خداست باید بخوری، یعنی چی؟ ناشکریه شما این کارو میکنی. حتی پسر کوچیکم هم همینه، اونم با بادمجون مشکل داره، نمیدونم هم چرا، با اینکه من انواع اقسام غذاها رو با این درست میکنم ولی دوست نداشت. حتی یادمه که توی سوریه هم یه همچه مشکلی پیش اومده بود و اونجا مثلا دوستاش فهمیده بودن که محمد رضا بادمجون دوست نداره و اینا، یکی از دوستانش برای ما تعریف کرد، گفتش که ما یه بار داشتیم میرفتیم داخل شهر خرید بکنیم، محمد رضا مثلا سفارش داد که بادمجون بخرید بیارید و خیلی برامون عجیب بود که اصلا یعنی چی، مثلا چرا بادمجون و اینا. میگفت خلاصه ما هم گرفتیم آوردیم یه گونی بادمجون، یه گونی حالا نمیدونم، اون میگفت به من میگفت یه گونی حالا نمیدونم 10 کیلو بوده 15 کیلو بوده چطوری بوده، و محمد رضا مجبور کرده بود همه رو که مثلا تو کبابی درست بکن، تو نمیدونم سرخش بکن، تو نمیدونم این کارش بکن، و خلاصه نشست بودن اون روز یه غذای مفصلی از بادمجون، انواع اقسام غذا با بادمجون درست کرده بود، یکی رو آتیش انداخته بوده و حالا اونجا که امکانات اینقدر زیاد نیست، ولی سر این بادمجون دوستش میگه ما خیلی اون روز خاطره قشنگی از محمد رضا داریم. یعنی من احساس میکنم که یه جور مبارزه کرد با نفس خودش محمد رضا، یعنی اینا رو همه رو در جهت اصلاح خودش، چون به این چیزا عادت داشت، یعنی یه موقع یه کارهایی میکرد که من مثلا دعواش میگردم چرا این کارو میکنی، میگفت لازمه مامان، مثلا یعنی با حرفاش به ما میفهمون که یه جاهایی واقعا لازمه و این نفس سرکش رو من باید فروکشش بکنم، یعنی نظرم اینقدر به من امر بکنه. خیلی قشنگ میگم، مثلا میگم نفسم داره امر میکنه و من باید مقابلش وایستم.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مرد را سر سودای دیگر است، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم طوسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری بودیم و عاشقانه های زندگی این شهید رو از زبان مادر عزیزش شنیدیم. این عاشقانه ها باز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
سلام حاجی جون.
سلام آقا ناصر. به به چه کردی، چه خوشتی، پرگل برگل کردی، عروسیه، خبراییه؟
نه حاجی جون، چه خبری بابا، من کی شلخته بودم که شما الان تعجب کردی؟ ما همیشه
شلخته که نه، ولی امروز انگار خبراییه ناصر.
سلام علیکم.
به به
سلام. سلام آقای مهندس. حاجی نگاه کن، اصلا از تیپ و لباسش میشه فهمی طرف مهندس میکنه. کفششو ببین حاجی.
خیلی خوش اومدین آقا، در خدمتم.
ممنون حاج آقا. غرض از مزاحمت این که من یه جفت فرش اصیل 6 متری می‌خوام.
تبریز باشه یا کاشون قربان؟
هر کدوم که فکر می‌کنید بهتره.
کارای دست بافت ما اون سمته.
ببین مهندس، تو شما یه چشم می‌گردونی، من با یه چای میام خدمتتون که شما صفا کنی و چایم بخوری لبتون تازه بشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
حاجی حرف زدنشو ببین. اصن اخلاق و سکناتش با آدم حرف میزنه. به به چی عطری زده حاجی.
حرف حسابت چیه ناصر؟
میگم حاجی اگه بگم تو رو خدا ناراحت نمیشه.
تو که تا هر روز یه نوبت ما رو با نیش و کنایهاتون ضربه فنی نکنی ولمون نمیکنی. بفرمایید.
میگم حاجی مثلا ببخشی ناراحت نشی، این کت و شلوار که تن شماست، به خدا من به جای این کت و شلوار دیگه دارم خجالت میکشم بیام بازار. اصلا به خودتون و آراستگی خودتون نمیرسید. این خیلی بده به خود. من همینو میخواستم.
دست درد نکنه، یعنی من شلخته و نامرتبم؟
حاجی اصلا تو دین ما به شیک پوشی اشاره شده یا نه؟ اصلا گفتن شیک پوشی خوبه؟ اینو به ما بگو.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در برنامه از دین میپرسم. همونطور که ملاحظه کردید در نمایشنامه‌ای که گذشت، سوال آقا ناصر این بود که واقعا در دین آیا بحث شیک پوشی و آراستگی مطرح هست یا نه؟ اساسا نظر دین در مورد آراستگی، زیبایی و شیک پوشی چیست؟ در اسلام دو چیز ملاک آراستگی و شیک پوشی هست. اول عرف، یعنی آنچه که شیوه متعارف و مورد قبول همه مردم هست، از حد عرف نباید گذشت. و دوم اعتدال، میان روی، گزینش راهی میان افراد و تفرید. این رو میگن اعتدال، که در دین مبین اسلام مورد سفارش هست، حتی در بحث آراستگی و شیک پوشی. در قرآن واژه قصد برای همین اعتدال، میان روی، مورد توجه قرار گرفته. وقصد فی مشیک، در راه رفتن کاملا معتدل باش، راه میانه‌ای را انتخاب کن. یا کلمه وسط، کل امت اسلامی و مسلمانان به امت وسط نامگذاری شده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما رو معتدل آفریدیم. پس در شیک پوشی، آراستگی و طرز لباس پوشیدن هم ما یه حد افراط داریم که تمام فکر و همت فرد اینه که شیک باشه. این مذموم ناپسنده. یک حد تفریط هم داریم که اصلا هیچ توجهی به لباس و آراستگی خودش نداره، مثل بعضی از صوفیه، یا همون مثالی که آقا ناصر زد، اینم ناپسنده. ولی میانه آن با توجه به عرف، آنچه که در عرف رایج هست و متداول هست، کاملا مورد توصیه اسلام هست. اشاره‌ای کرد به بوی عطری که از اون آقای مهندس به مشامش میرسید. اتفاقا در دین مبین اسلام عطر زدن هم بسیار مورد توجه و سفارش قرار گرفته. یک گزارشی بشنویم و سپس ما بقیه مطالب رو با توجه به سوالی که در نمایشنامه مطرح شد در خدمت شما خواهم بود.
من خودم شخصا خیلی اعتقاداتم برام مهمه، مذهبم خیلی برام مهمه، واقعا برام ارزشمنده. و تو مناسبت‌های خاص تو زیارت‌ها اینا واقعا اهمیت میدم به خیلی از مسائل. اتفاقا خیلی هم حجابمو رعایت میکنم، بی حجاب نیستم، ولی خیلی امروزی برخورد میکنم، به روز هستم.
شنیدم که خود حضرت پیامبر هم مبلغ زیادی هزینه میکردن برای خرید عطر و اصرار داشتن که حتما خوشبو باشن، و حالا شنیدم که موهای مرتبی هم داشتن همیشهشون.
ما ائممون رو داریم، پیامبرمون رو داریم که در زیبایی و در پوشش و در بهداشت و رعایت بهداشت الگوی ما هستن. رسول خدا قبل از اینکه از خونه بیرون برن توی آب نگاه میکردن و موشون رو شونه میکردن. بیشترین هزینه‌ای که در زندگیشون داشتن هزینه خرید عطر بود، و ائمه ما همینطور بیشتر لباس‌های حالا آراسته میپوشیدن و سعی میکردن تمیز و آراسته در انظار عموم ظاهر بشن.
اتفاقا وقتی ما موارد مختلف با یک نگاه جامع به دین نگاه میکنیم، همه شمول زندگی رو شامل میشه. اونقدر که دین به زیبایی، اونقدر به آراستگی تاکید کرده، ما هیچ جا این قصه رو سراغ نداریم. حتی در سیره پیغمبر وقتی ما نگاه بکنیم، اون زمان که حالا مقوله‌ای مثل آینه ای امروز وجود نداشت، میگفتن حضرت نگاه میکردن به آب و حالا چهره آراسته خودشون رو آراسته تر میکردن یا ملاحظه میکردن.
به نظر من این دین ما که حالا کسی وارد شده باشه، مسائل دینی حدیثا رو خونده باشه، اولین چیز نظافته و اینکه به خود رسیدن، مخصوصا موقع نماز. اتفاقا تو دین ما خیلی سفارش شده و اینکه بهداشت یه قسمتی از ثواب‌های دنیوی و اخروی ماست که باعث میشه که اون کار که داریم انجام میدیم ثوابش چندین برابر شه. مخصوصا موقع نماز میگم مسواک بزنید، به خودتون آراسته کنید، موهاتون رو شونه بزنید، که باعث میشه که اون آمادگی برای نماز ایجاد بشه.
خب همونطوری که ملاحظه کردید، قرار شد که نظر اسلام راجع به آراستگی و شیک‌پوشی در لباس و پوشش صحبت بکنیم. امیرالمومنان علی علیه السلام سبک آراستگی رو این چنین معرفی کرده: ان احسن الزی ما خلتک بالناس و جملک بینهم. بهترین روش پوشش و زندگی اینه که با مردم باشی، رعایت و عرف بکنی و در میان آنها زیبا باش، طوری که زبان به نقد تو نگشایند. توصیه هایی هم درباره آراستگی و شیک پوشی به یک معنا با همون توصیه‌ای که در بخش قبل کردم، یعنی حد افراط غلطه، حد تفریط هم غلط. در دین مبین اسلام این توصیه ها وجود داره. یک، آراستگی زن با مرد فرق میکنه، یعنی مردان نباید مثل زنان خود رو بیارایند و بالعکس. دو، آراستگی چهره و قیافه مورد توصیه دین اسلام هست. امام صادق فرمود: من اجمل الجمال الشعر الحسن، زیباترین زیبایی ها موی زیباست. و حتی در سنت نبی اکرم صلوات الله علیه روایت هست که هر موقع میخواد انسان از خانه خارج بشه و با مردم نشست و برخاست کنه، بهتر زیبا بپوشه و خودش رو ملاحظه بکنه در آینه و ببینه. توصیه بعدی پاکیزگی دهان هست که البته در نمایش آقا ناصر بهش اشاره نشد. جبرئیل به پیامبر همیشه سفارش میکرد برای نظافت دهان، طوری که پیامبر تصور میکرد حتی این واجب هست. ابو ایوب انصاری شبی برای حضرت غذایی رو آماده کرد پر از پیاز و سیر. پیامبر این رو تناول نکرد و فرمود بوی غذا دیگران رو اذیت میکنه. استفاده از عطر و بوی خوش در دین اسلام مورد سفارشه. و لباس، آخرین موردی که در نمایشنامه هم ملاحظه کردید، توصیه جدی دین مبین اسلام و روایات هست. امام صادق فرمود: لباس آراسته و زیبا بپوش و تجمل، فان الله جمیل یحب الجمال. این عبارت که مشهوره توی همین آراستگی لباس هست. زمانی مسلمانان خوشتیپ‌ترین گروه ها در میان سایر ادیان بودند. در تاریخ اندلس اگر ملاحظه بکنید، مسلمانان را به زیبا پوشی و آراستگی می شناختند. انشاءالله خداوند به ما توفیق اطاعت از این دستورات الهی رو تفضل بفرماید. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
بعد برنامه از دین میپرسم رو هم شنیدید و نکاتی که از زبان حجت الاسلام غلامعلی در شرح نگاه و پاسخ دین به معضلات و مشکلات اجتماعی مطرح شد انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در صبح چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1400 و دعوت میکنم در ادامه به مدت 80 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی رو بشنوید. ساعت 9:30 دقیقه است.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن